اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. عرض کنم به این که ما دیروز این آخر بحث مثلی و قیمی شیخ رو کمی تون خوندیم، بعضی از نکات از به نظر من درست طرح نشد، مخصوصا که خیلی مقیدیم که بعد نکات فنیش بیان بشه. این بخش آخر کلام مرحوم شیخ رو با یه توضیحات بیشتری میکنیم تا بعد از این به امر پنجم انشاءالله تعالی. عرض شد که مرحوم شیخ در اواخر بحثش از صفحه 217 از این کتاب تمسک به آیه مبارکه رو شروع کرد که در مبسوط عرض کردیم تمسک به آیه مبارکه در فقه شیعه ابتدایش از مبسوط شیخ طوسی است. بعد مناقشه فرمود و رو به ما یناقش و پل آیه که شامل معتدابه نیست، اونی که اعتداب اون شده مضمونون به اینم مناقشه کرد بله فرمود و بله فیه نظر به همین هم. بله بعد از نعم در صفحه 218 یه مناقشه دیگری در آیه شروع کرد. اینه من دیروز شون نشد سریع خوندم توضیح، امروز دقیقا کردم انصافا یه توضیح میخواد. بعد ایشون میگه نعم الانصاف، این یه بحث دیگری رو راجع به آیه شروع میکنه غیر از اون که این آیه ناظر به مقدار اعتداس یا معتدابه رو هم شامل میشه. غیر از اون جهت نعم الانصاف عدم و وفاء الآیه که دلیل سابق، مراد از دلیل سابق هم اجماع بالقول المشهور، عدم وفاء الآیه بالقول المشهور که مثل به مثلی و قیمی به قیمی. آیه دلالت بر این مطلب نمیدونه، عدم وفاء آیه به مدلول این بین که مدلول آیه اینه. این الانصاف از اینجا ایشان شروع میکنه به اشکال، چون میگم متاسفانه محل عبارات مرحوم شیخ متصل با هم دیگه رأس عنوان اینها نداره و باید یک مقدارم عنوان دادن در حاشیه روشن نمیشه، اینو ما توضیح از کلم بکنیم. ایشون از این صفحه 218 شروع میکنه علی انصاف و در صفحه 220 نتیجه این اشکال ذکر میکنه، چون یکم طولانی شده که ایشون چی میخواد بگه. بالاخره آخرش در صفحه 220 ایشون در اونجا ذکر میکنه فتبینه این علی انصاف که ایشون شروع میکنه به اشکال، چون انشاءالله مبتلا بشیم به تدریس مکاسب این نکته بهم خدا رحمت کنه. مرحوم مفتی شیعه رضوان الله تعالی علیه یه مقداری سطوح خدمت ایشان بودی در نشر نقل می‌فرمود از آقای بروجردی در درسشون میگفت که ممکن است شخص مجتهد باشه اما جاهایی از مکاسب برش روشن نشه، یا ذر شبیه این عبارت، یا این که جاهایی از مکاسب هست که اگه کسی بتونه معنا بکنه من به ایشان اجازه اجتهاد میدم. آقای بروجردی رحمت راستم هست انصافا، خصوصا مکاسب بیش خیلی ظرافت های فراوانی داره، البته من حیث المجموع حالا این شرح قواعد علامه مال شیخ جعفر کبیر یه جلدش چاپ شده، نظرم جلد دومش هم چاپ شده من چون ندیدم یه جلدش خبر دارم، احتمالا شیخ از اون زیاد گرفته باشه، متأثر به افادات مرحوم شیخ جعفر کبیر باشه. ایشون در اینجا بعد از این دقیق فهمید چی شد، الانصاف که ایشون شروع میکنه الانصاف عدم وفاء الآیه، این به اصطلاح اول مناقشات ایشانه، این خلاصه مناقشه که مراد از این مناقشه اینه. دقت کنید فتبین ان نسبت بین مذهب المشهور و مقتضی العرف و الآیه، چون ایشون دو تا دلیل رو عرف و آیه گرفتن، عموما من وجه روشن شد اشکال الانصاف چی خواستن اشکال، یعنی این آیه مبارکه اون مطلبی رو که آیان گفتن اون در نمیاد، از سوش اون مطلب در نمیاد، فقط یضمنو بالمثل به مقتضی دلیلین ولا یضمنو بیه اندل مشهور کما فی المثالین المتقدمین، متقدمینی که عبد یکم کرباس، عبد کرباس اون زمان چون دستی بود در زمان ما نه، و قد یعنی اکس رو حکم کما فیلم مثال سالس، مراد ایشان از مثال سالس هم رسی این که لو فرز نقصان قیمت المس عن قیمت طرف نقصان پاهشن، اختلاف قیمت، چون یه بحث دیگهش هم اختلاف، چون این اختلاف قیمت در وسط مطرح میکنه، خودش عرض کردیم من عبارت مجموع نووی رو خوندم، یه بحثم اصولا اختلاف قیمته، نه این کارا طرف بشه. پس خیلی مثلا گندمی که از این آقا گرفت کیلوی 10,000 تومان بود، الان که میخواد پرداخت بکنه این اون گندم شده کیلو 6,000 تومان 5,000 تومان آمده پایین، قیمتش اختلاف قیمت یا رفته بالا یکی از نشان. و قد یشتم آن فی المضمونمه کما فی اکثر الامثله. این اشکال، اشکالی رو که ایشون شروع فرمودن روشن شد. از صفحه 218 اشکال رو شروع فرمودن، تقریب فرمودن، اون اشکال رو اینجا بیان کردن. اشکال ایشان در حقیقت این است که نسبت بین این آیه و فتوای مشهور عموم من وجهه. راست هم هست، اشکال راست، چون انصافا دلالت آیه خیلی روشن نیست، اصل مطلب اینه، نمیخواد الان عموم من وجه برسه. این آیه مبارکه دلالت بکنه بر تمام مواردی رو که فقها مثال زدن نیست، و عرض کردیم یه مقدار از این مثال ها مال زمانه، زمانش عوض میشه، عدهشون محل کلامه و عدهشون هم فرض خاص خودش رو داره. حالا من یک کمیشی میخونم و مثلا یک اشکال ایشان که در اول لعن مقتضاه ما، یعنی عرف و آیه، وجوب المماثلت العرفیه فل حقیقت و المالیه، یعنی مثلا اون گندمه، اینم گندمه، اونم قیمت داره، اینم داره مالیت، یعنی و هادا یقتضی اعتبار المثل حتی فل قیمیات. اگر این باشه ما باید این طور بگیم، بگیم اصولا در باب زمان ضامن قسمه مثله، حتی اگر قیمی باشه، اگر مثلش باشی خب واضحه. و رضا میگه اما مع وجود المثل کما لو اطلب زراعا من کرباس. البته الان در کشور مثل عراق کرباس تلفظ میگن، اون کرباس معروف، طوله و عشرون زراع متساویه، فان مختز العرف و الآیه الزام زامن به تحصیل زراع آخر من داله ولو بعض آف قیمته و دفعه الى مالک زراع المطلق ما ان القائل به قیمت قیمیت صبح لایق. با اینکه ایشون نمیگه مثل بده در جایی که اینطوری باشه لایق قلوبه. و کذا مثال دیگه، لو اطلف عبدن و لهو فی ذمت المالک، اینم یک مثال دیگریست. این که میگه مختصاها ما وجوب المماثلت العرفیه در حقیقت و مالیه، گاهی میشه قیمی باشه اما مماثله پیدا بشه. مثلا این آقا بنا بوده یک عبدی با این اوصاف، مثلا قدش اینقدر، شکلش اینقدر، خصوصش اینقدر، صفت کتابت بلده، اینها این رو به حساب این آقا بده در ذمه‌اش بوده، حالا خریده مثلا، بعد و لهو فی ذمه المالک به سبب القرض یا به سبب سلم، به که مثلا سلف بوده، سلف خرید کرده، عبد موصوف به صفات طالب، فانهم لا يحكمون بالتعاطر القهري. ایشون میگه در اینجور جا نگفتن تاعت، چون مثل همونه دیگه، ولو قیمیه، عبد قیمیه، لا یحکمون کما یشهد و بیه ملاحظت و کلمات فی بی عبد من عبدین. تو بی عبد من عبدین به این نمیخوره، به تاعتر نمیخوره، چون در تاعتر فرض تاعتر اینه که اون عبدی که در ذمه‌اش هست با اونی که الان تلف کرده عیناً مثل هم باشه. مثلا گفتی یه عبدی، هنوز هم معین نشده، یه عبدی قدش اینقدر باشه، شکلش اینقدر باشه، جنسش اینقدر باشه، مثلا حبشی باشه، کجایی باشه، رومی باشه، هندی باشه، تمام خصوصات رو گفته، اون وقت هم ایشان یک عبدی رو با همین اوصاف تلف کرد، و باید بگیم تئاتر میشه، میگه تو از من میخواستی تئاتر ذمه بری میشه دیگه. و این که ایشون میگه لا یحکمونه به تئاتر، این مطلبی که ایشون فرمود، این روشن نیست چندان. اولا این که ایشون هم مسئله قرض گفته، هم مسئله سلم، ممکنه در اونجا هم اشکال بشه. نعم ذهب جماعتون من هم و شهیدان فی دروس و المساله الا جواز رد العین المقترضه اذا کانت قیمتا. این یک بحثی بوده که نظائر مسئله رو نگاه میکردن، این بین اهل سنت زیاد متعارف بوده چون زمینه قیاس رو درست میکرده، نظائرش که نگاه میکردن زمینه قیاس. خب پیش ما که این ارزش نداره قیاس، دقت کردین؟ ایشان مرحوم شیخ، چون عرض کردم این کتبی که ما بعدها نوشتیم خیلی متأثر شد در این فتره وسط، انصافا در این فتره وسط یعنی از قرن تقریبا پنجم اواخر چهارم، یعنی بیشتر از زمان بنی عباس، از ولو بنی عباس قرن دوم اومدن، لکن در قرن سوم و مثلا چهارم و پنجم بیشتر از قرن چهارم خیلی مباحث رو به اصطلاح تفریع و تدقیق و مقابله و اینها این زیاد شد، خیلی زیاد شد، هم در فقه شد هم در اصول شد، خیلی نوشتن اهل. عرض کردم گفت که به ابو حنیفه وارد شدم، اینقدر کتاب جلوش بود که تقریبا پشت کتاب قایم شد، دیده نمیشد اینقدر. گفت تمامش در فروع طلاقه، در این که لو طلاقه مثلا و کذا به کذا، تمام این کتاب ها در فروع طلاقه شد، بقیه فروع چه شد. وقت بعدها اینها اضافه بر این مسئله به اصطلاح تعلیل و تحلیل و عرض کردم اجمال مطلب کار خوبی بود، اجمال مطلب واقعا توسعه فکر بود، توسعه ذهن بود، کار خوبی بود. اما اینکه حالا درست نتیجه گیری بشه و مخصوصا رو مبانی اهل بیت، نه. من اگر یاد مبارکتون باشه در تعذر مثل از کتاب مجموع در قیمت 10 قول یا 11 قول رو نقل کرد و اونها رو برای هر کدومشون وجهی گفت و همون مطلب رو تقریبا اجمالا از جواهر اگه یادتون باشه خوندیم، ایشون هم اینم 8 تا 10 تا یک چیز عدد زیادی بود، اقصر قیام هم تعبیر اقصر قیام فقط اشاره کرده بود اما چیز نیورده بود، به دلیل نیورده. حالا در مسئله بعدی ببینید، بر مسئله بله بعدی که به اسم سادسه، نه خامس، این هم چهارم هستیم، تو مسئله سادسه هم مسئله تعذر مثله در مسئله ششم در صفحه 229 از اینجا، همون مطالبی رو که اونا آوردن شیخ آورده مثل هم کتاب مجموع با استدلال موردش. ثم ان فی المسألة احتمالات اخر ذکر اکثر فی القواعد و قوا بعضها فی الایضاء یا ذکر اکثر فی القواعد و بعضها بعض شافعیه. حالا ایشون شاید تعبیر به بعضی از من شده از شاید تذکر اینها دیدن یا قواعد و الا عرض کردیم براتون شافعی مفصل بودن 11 وقتی ارده بود، صاحب جواهر مختصر ارده بود بلا شافعی. ببینید این وسط خیلی زیاد شد و انصافا هم خیلی پخشش کردن. الان در زمان ما اونی که الان خیلی مهمه که بعضی از آقایان مطرح کردن، اگر بتوانیم جمعش بکنیم، حالا پخش شد یا فعلا این که ما این مقدار به سرعت می‌خوایم بکنیم، ما اون پخش رو جمع بکنیم. این مسئله‌ای که ایشون داره که الا جواز رد العین المقترضه اذا کانت قیمیتن، بله بعد مرحوم شیخ می‌فرماید لکن لعله من جهت صدق اداء القرض و اداء العین. حالا ان شاءالله این مسئله چون قرضه، اگه یکی باز می‌خوایم پخشش بکنیم خیلی خارج. یه بحثی در باب قرض که اصولا جنسی رو انسان قرض میده که مثلی باشه، قیمی قرضش درست نیست. حالا ایشون مرحوم شیخ لعله رو خودشون فرمودن، این اشکالشون اینه که اگر فرض که مثلا یه عبدی رو قرض داد، این اگر قرض داد ردش به مثلش نیست، خود اون عبد باید رد بکنه.
ودیعه
مگه نیست؟ نه قرض دیگه همین بلزام. اونا هم ادعا اونا گفتن ما قرض رو قبول نداریم، تو عبد قبول نداریم، تحویل مثل بقولشون مثل ودیعه میشه یا آریه میشه، اصلا عبد رو قرضش قبول نمی کنن. یعنی قیمی رو قبول نمی کنن. دقت کردیم دیگه؟ اگه بخواییم وارد اون بحثا بشیم طول میکشه. بعد ایشان مثال دیگه، اشکال دیگه، و ایزن به فرض نقصان المثل ان طالب من حیث القیمه نقصان فاحشن فمقتضا ذلک عدم وجوب الزام المالک به نسل لاقتضائه ما اعتبار المماثله فی الحقیقه المالیه معن المشهور که ما یظهرون بعضن الزامه به مشهور، این که به مثل. این نکته رو ایشون آوردن برای این که مثلا اینم برای این که مثلا آیه مبارکه انطباق نداره، مثلا یه چیزی رو داد 50 کیلو گندم، بعد این 50 کیلو گندم قیمتش اومد پایین، اختلاف قیمت پیدا کرد. خب مشهور این است که همون 50 کیلو گندم بده. میگه اگر بگیم فعتدو علیه به مثل معتدو، باید به قیمت حساب بکنیم نه به مثل. این ایشو نقل میکنه. به این قبا خلاف او بعضون بر رو محتمل جواز دفع مثل ولو سقط من القیمت بالکلیه، اولو بالکل از قیمت ساقط بشه. به این نیکی داری میشه قبول کرد، اما اون یکی چرا و این لازمش ایشون میگه اینه. نه این لازمه نیست. این عرض کردم من که در همون بحث مجموع در مجموع نبوی هم خوندیم، اصولا یک بحثی دارن، یکی زمان منافع یک شیعه، یکی زمان تنزل سعره، تنزل قیمته. این یک چیز دیگری هستن و مشهور اینه که تنزل سعر رو چیز نمی کنه، زامن نمیشه مادام مثل پس حالا مثلش نه، خودش اینش موجوده. عبد یک کسی رو گرفت تو خونش قصف کرد، بعد از دو روز که آمدن بگیرن خود قیمت عبد پایین آمده. مثل او فل مالیه و حقیقه گندم باشه و مالیتش هم یکی باشه. نمیشه خب مجبوره چیه علایه حاله. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ حتی خوب دقت کنین، خود این موجوده، دقت کردین؟ خود این موجوده نه مثل، اما قیمتش باید پایین. خب خود این رد میکنه، اگر خود این موجوده اما قیمتش باید پایین. عرض کردم یه چیزی متعارف بود در اون زمان، چون هم بله زمان هم برده نیست، وقتی یه جنگی میشد بعد از جنگ خیلی قیمت برده پایین میامد، چون زیاد میوردن و خواستن بفروشن، چون به هر حال برده رو باید نگهداری کنن، نفقه بدن فلان، حال نگهداری نداشتن میفروختن خیلی قیمتهای خیلی ارزان. مثلا بعضی مورد نشدن تا 3 درهم مثلا میرسید، اول گوسفند 8 درهم بود، از این گوسفند هم یک انسان ارزان تر بود، نوشته شده در تاریخ تا 3 درهمش هم من دیدم، من کمتر از 3 درهم ندیدم، در بعضی ها تا 400 هزار درهم هم دیدم و کمترینش و 30,000 دینار و کمترینش هم 3 درهم. اینه که من در تاریخ دیدم اینطور، اگه بیشتر باشه که خبر ندارم. علی حاله این خود قیمت این عبد اومد زیاد شد، عبد تو بازار خود قیمت عبد اومد پایین، دقت کردید؟ آیا نقص قیمت رو ضامن؟ نه، اصلا بناشون به اینه که قیمت رو حساب نمی کنن. دقت کردید؟ نه ارتفاع قیمت رو حساب میکنن نه نقص قیمت رو، دقت کردید؟
چون بناش مثله.
نه بناش مثله یا عینه، اصلا بناش یا عینه یا مثله دیگه روی قیمت. من عرض کردم مرحوم شیخ رفتن رو مثل، مثل نمیخواد بگیم، خود عین، خود عین موجوده، عینی رو غصب کرد، این عین قیمتش اومد پایین، خود عین اومد پایین نه مثل اومد پایین، خود عین قیمتش اومد پایین، قیمی هم بود قیمتش اومد پایین. آیا این ضامن نقص این قیمت یا نه؟ اما من فکر میکنم الان ذهنم نیست چون تازه نگاه کردم، اما با دقت نگاه نکردم، فکر میکنم در مشنا یهودی ها بود که ضامنه، فکر میکنم
الانم عرف هم نمیگه، میگه ضامنه دیگه،
قیمت رو نه چون نه
الان قیمتش اومده پایین.
خب بیاد به به خودش رفت که علیت معاقد از تو تر دو
یه بیمه حداقل اینطوری هست،
اون بیمه خودش قرارداد میبنده، اون چرا قرارداد اون حساب دیگریه. شما عبد گرفتین، عبد بشی برگرد تو سیال آبت پایین اومد پایین رفت بالا رفت بالا، این کاری نبوده که شخص ایجاد کرده،
مثل
اینکه اگه نماداش باید. حالا منافع عبد اون بحث دیگریست. ببینید منافع من در مشنا که جزء 4 مشنا عرض کردم درباره اسرار، جزء 4ش مجلد جلد 4مش به نظرم 5 جور چیز رو منافع هم مطلقا ضامن میدونه. حالا به هر حال نمیخوام به شرح مثلا
قیمتی که الان میگم
الان ما نداریم دلیل. علایه حاله مرحوم شیخ قدس الله نفسه
این
چیز را کرد، منافعش معقوله، بگه مثلا 4 روز عبد من مثلا منزل شما بود کارها رو نکرده، اونم تازه عرض کردم منافع مستوفات تا حد زیادی کاملا معقوله، منافع غیر مستوفات کم رو بازش کرده. سیعه
هم... اولاد بود دیگه، چند روز من کار میکشیدم از این خاطره.
خب اون شیخ به همون گفت یوش اشعار گره. پس بنابراین این که من توضیح دادم، مرحوم شیخ هدفش از این عبارت از صفحه 218 اینه که آیان که تمسک کردن با آیه مبارکه، این تمسک روشن نیست، این آیه به اون مقداری که اینا فتوا میدن دلالت نمی کنه. روشن شد؟ بین این آیه و اون اون خصوص منوجهه. عرض کردم اشکالاتی که تمسک با آیه داره اشکال لفظی نیست، یعنی تمسک با آیه لفظی نیست. اگه لفظی باشه خب همین اشکالات پیش میاد، مضاف به این که آیه اصولا تو مسائل مالی نیست این اشکالات. اما اگر ما از آیه به اصطلاح یه حالت روح قرآنی که اصولا اگر جرمی انجام شد، اگر کاری انجام شد، این باید کیفرش هم به اندازه خودش باشه، مناسب با او باشه، مثل اون باشه، اینو به طور کلی وقت تازه این هم عرض کردیم، ما برفرضم آیه رو به این معنا بگیریم، به این معنا عام، این اشکال شیخ کلا به نظر ما وارد نیست. این شاید تو قصد حرف خوبی باشه، اما در مقبوض و عقد فاسد معلوم نیست این حرف بیاد، چون جای اعتدایی نیست، مخصوصا اگه جاهل باشه. نمیشه مثلا عقد فاسد فروخت، بعد عقد فاسد برو کتاب تو بگیر بی خود فروخت. این و من اعتدا صدق نمی کنه، صدق موضوع اصلا نمی کنه، اعتدایی نیست. یه نکته ای هم بود که من پریروزا میخواستم عرض کنم، حالا اینجا یادم رفته بود. ما در کتاب سنهوری خوندیم العقد الباطل و العقد القابل للابطال، اگه یادتون باشه، یا در ما مثلا میگیم عقد فاسد یا عقد متزلزل. ببینید عقد فاسد عقد ما اینجوری تعبیر کردیم، گفتیم قابل للابطال یعنی متزلزل. یه نکته فنی رو خدمتتون عرض بکنم، این نکته فنی باید ملحوظ نظرتون باشه. این عده از بزرگان ما اصلا عقد فاسد، مثلا صاحب مستند، مثلا همین صاحب مقابض، اینا عقد فضولی رو باطل میدونن، لا تبع مال سندک. این حدیث مشهوری است که پیغمبر به حکیم ابن حزام فرمودن در فتح مکه، لا تبع مال سندک، چون یکی از راههایی که تجار، چون حکیم جزء تقریبا بزرگترین قافله تجارتی مکه مال حکیم ابن حزامه، نمیدونم حضرت خدیجه عمه ایشونه، دختر عمه ایشونه، مثل که حضرت خدیجه همینطور کاروان مفصلی داشت و ضرب المثل در امور مالی در مکه تا حدی ایشان بود و بعد از ایشان یا قبل از ایشان هم ولید ابن مغیره، پدر خالد بن ولید معروف، علی رجل من القریتین عظیم، به این گفتن خورده به ولید ابن مغیره. علی حاله یکی از راه ها این بود که مثلا می آمد به یک طرف می گفت شما این چای ببینین کیلوی چند از من می خرید، مثلا می گفت کیلوی 10,000 تومان. می رفت پیش یک تاجر چای می گفت، خیلی خب 100 کیلو از این چای به شما خود. من بیا پیش تاجر چای ازش میخرید 100 کیلو به 8,000 تومان، یعنی هنوز نداشت میفروخت. این لا تبع مالی سندک، اینه دقت فرمودی، هنوز چای نخریده بود میفروخت به آقا 100 کیلو، کیلو 10,000 تومان، بعد میرفت از یک تاجر میخرید 100 کیلو به 8,000 تومان، میامد به این آقا میداد، میگو این چایی که به شما فروختم. لذا حضرت بو فرمودن لا تبع مالی سندک، هنوز دستت نیامده، هنوز نگرفتی، اونو نفروش. به این تمسک شده حدیث مشهور در باب فضولی، اینه دیگه لا تبع مالی سندک که من توضیح دادم. مرحوم نراقی هم در مستند مرحوم مقابس و عده از علمای ما قائل هست. خوب دقت کنی، اگر عقد فضولی باطل بود دیگه این تعبیر درست نیست، عقد قابل ابطال یا عقد متزلزل بود، چون عقد نیست. یعنی به عبارت اخرى اگر فضولی رو ما باطل دونستیم جزء مصداق عقد باطله. اینه که ما میگیم عقد متزلزل یعنی اونا قبول کردیم، ولی اگر قبول نکردیم باطل اصلا. عقد قابل ابطال که سنهوری در کتابش آورده و انشاءالله تعالی اگه فضولی هستیم توضیح میدیم، اون نکته فنی و اساسی در باب فضولی اینه اصلا، اون نکته فنی اینه، آیا عقد دارای یک وجود ایقائی انشائی اعتباری است؟ آیا میشه در عالم وعا اعتبار محقق بشه ولو شرایط درش کامل نباشه؟ بگیم این در عالم اعتبار محقق شد، اگر این رو قبول کرده میشه عقد متزلزل. عقد هست لکه متزلزله، معنای این که عقد هست مثلا شخصی میاد مکاسب شما رو میگیره میره میفروشه به مثلا 200,000 تومان، ولی با اینکه ایشون مالک نبود. خوب دقت کنید، بحث سر اینه، این خودش یک مطلبی است. اون مطلب چیه؟ که کتاب در مقابل 200,000 تومان، قیمت کتاب در بازار 150,000 تومانه، در وجود ایقایی شد 200,000 تومان. خوب دقت کنید، در مقام وجود ایقایی اعتباری شد مقابل 200,000 تومان. روشن؟ آیا این محقق شد؟ یعنی اموری که جز امور اعتباری هستن ممکنه تو به اعتبار محقق بشه، پیدا بشه، ولو مالک نباشه، یا نه اصولا تو به اعتبار محقق نمیشه تا الا اذا صدر من المالک. اذا صدر من المالک، اگر غیر مالک باشه تو مقام اعتبار محقق. خوب دقت کنید، این در باب فضولی نکته فنی رو خوب دقت کنید.
از سقایات باب نهی از معاملات دلالت بر چیز؟
نه اون بحث دیگری است، اون حالا چیز دیگری در عنوان دیگه دارم. دقت کردیم؟ یعنی اینه که میگه عقد قابل ابطال یک مقدمه ذهنی داره، مقدمات مقلاه مطویه داره. توی مقدمات مطویهش اینه که عقد دارای به اصطلاح امروز ما یک وجود حقوقی است، دارای یک اعتبار قانونی است، فی نفسه. عقد فی نفسه داره اعتباره، یه وجود داره فی نفسه. اثر این وجود چیه؟ قیمت کتاب 150 تومانه، الان اتفاق شد 200,000 تومان. این اتفاق درست شد. خوب دقت کنید، تو به اعتبار کتاب شد در مقابل 200,000 تومان. دقت فرمودید؟ لکن این هنوز تأثیرگذار نیست. مالک که راضی شد تأثیرگذار میشه. پس این نکته که ای ما میگیم عقد متزلزل، این نکته رو دقت بکنیم، این رو این مبناست که ما فضولی رو قبول کنیم. و اگر میخواییم فضولی رو قبول کنیم، نمیدونم دقت کنیم، این رو این مبناست که برای عقد یک واقعیت اعتباری قائل بشیم. میشه این تو دقت نکته فن، این توی وعاء اعتبار پیدا میشه. پیدا شدنش یعنی به این معنا که اگر تلف کرد 200,000 تومان مالک اجازه داد، با اجازه ما. اگر گفتیم پیدا نشد، اصلا گفتیم آقا امور اعتباری لا تحقق لها قبل از صدور از من بیده اله اعتبار، اصلا تحقق پیدا نمی کنه. نکتر فندر ملتقه شد، اصلا عقد بدون صدور از من بیده اله اعتبار عقد نیست. دیگه بشیم میگم العقد القابل للابطال، دیگه بشیم میگم العقد المتزلزل، اصلا عقد نیست. پس اگر گفتیم عقد قاب این که نوشته، این باید ما ابتداعا تصور، خوب دقت کنید نکته فنی، ما ابتداعا این در اعتباریات خیلی تأثیر گذاره. ما در امور اعتباری بگیم آقا امر اعتباری قابل تحققه ولو لم یصدر من بیده الاعتبار، اما از اون طرف ممکنه بگیم نه آقا ما قائل هستیم که اگر امر اعتباری، خوب دقت کنید، اگر امر اعتباری میخواد محقق بشه اصلا اساسش اینه من بیاد این اعتبار.
رد اشاره ناظر بعد چیه؟
چه؟
رد انشاره که گفت چیزی که مالتو نیست،
نهی اشاره لا تبه. این را آقایان به اصطلاح به این معنا گرفتن که این نهی تکلیفی است، لکن ملازمه داره با نهی وضعی یا نه؟ لا تبه مالیس انده، که آیا نهی اقتضاء فساد داره یا نه؟ این علمای اهل سنت، اصولین اهل سنت اینجور معنا کردن که لا تبه یعنی حرامه. حالا که حرامه فاسد هست یا نه؟ لذا این رو جزء ملازمات به اصطلاح غیر مستقله گرفتن آقایان علما. آقای خویی هم مثلا الان در بحث ملازمات عقلیه به قول خودشون این چند تا مسئله میارن دیگه، اجتماع نه میارن، مسئله نه در عبادت و مسئله زد، اینها رو جزء ملازمات گرفتن.
یعنی به خاطر اینه که بین فساد و
بین حرمت وقتی لذا دیدن بعضی از معاصرین ما تعجب کرد. بله خب، نه فساد بطن یکیه، بین حرمت و فساد.
اونا به خاطر اینه،
اونا به خاطر اینکه نهی را حمله بر حرمت کردن، این حرمت آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ دیدم بعضی از معاصرین نوشته ما تعجب میکنم آقای این مسئله مطرح کردن، از اونم میگن نه در اینجور موارد ارشادیه، ارشاد به فساده، پس این با اون مطلب جور در نمیاد. این خود در متنبه شده، البته خب گیر کرده جور حلش بکنه، که آخه از یک طرف اینا میگن امر نهی از شی مقتضی فساد هست یا نه، و از این ور الان در این ملتفت نشده که این دو فرهنگه، این اصلا من اصرار میکنم فرهنگ اصولین قدیم این بود که لا تبع ما لیس عندک، مفاده اصلیش حرمته، مفاد ملازمش فساده، و لذا توی ملازمات آقای خودم تو ملازمات آوردن. بله این آقایون متأخر ما توجه نکردن، اون یک فرهنگه. فرهنگ دوم این چیزیست که الان در اصول متأخر شیعه آمده، با اون که اصولا لا تبع ما لیس عندک نهی تحریمی نداره اصلا، مثل لا تصل فی بدر ما لا یکل لحمه، این اصلا تحریمی نیست. خوندن نماز در موی شد در موی مالای در موی گربه مثلا این حرمت نداره، اگه خوندین کار باطله، نمازتون باطله، دو مرتبه بخونید بدون موی گربه. ولی ازا معروف بینشون این شد که اگر نهی بخوره به اجزا یا به شرائط یا به خود عمل، این نهی به اصطلاح ارشادیه. این آقا متحیر شده، یعنی شد. از اون مرد گفتن نهی درست بر حرمت میکنه، آیا مقتضی فساد هستن، از این برم. این دو تا فرهنگه، نه یک فرهنگ اشتباه شده. اون فرهنگی که در اصولینه نباشد شد چی بخواه در اصولین اهل سنت بود، لا تسلفی و بر مالای و کلحمه رو حرمت گرفتن، بعد بحث کردن اضافه بر حرمت فساد هم در میاد یا در نمیاد. در فرهنگ شیعه متأخر من چند بار اینو توضیح دادم، فرهنگ اصولی شیعه متأخر رو عرض کردم از زمان وحید بهبهانی است که رشدش و نموش انصافا در این مجموعه‌ای که ما داشتیم توسط شیخ انصاری است. بعد شیخ انصاری در قرن 14 انصافا رشدش دست این سه نفر مرحوم ناینی و آزیا و مرحوم آشمانسن اسمانی، به ذهن من بیشتر مرحوم آقای ناینی، ادعای مرحوم آزیار میگن، حالا دیگه اختلاف مسالک هست، به هر حال این سه نفر انصافا هم آقای ناینی بیشتر تأثیر گذار بوده، به ذهن من خیلی واضحه که تأثیر ایشان تر تحقیق این فرهنگ اصولی جدید شیعه تأثیر. در این فرهنگ جدید شیعه بناشون به این شد که لا تبع ما لیس عندک اصولا تحریم نیست، اصلا در معاملات تحریم معنا نداره، این تو ذهنشون آمد، یا لا تسلفی و بر مالای و کلحما تحریم نیست. البته ما مناقشه کردیم، بحثش کردیم، میخوام اول این فقط ارشاده، او دقیق مولوی نیست اصلا، این لا تبع مالی سندک ارشاد است، اگر شما چیزی که مربوط شما نیست نفروختیم این بی محقق نمیشه، این در حقیقت به اصطلاح بنده اینجا چون عرض کردم، من چند بار عرض کردم ادعای از اهل سنت شاد حالا مثلا چون یک جوری نقل کردن که به نظرم مثلا متفقان علیه بینشونه، در این کتب اصولی قدیمشو من دیدم اصلا حکم ارشادی رو حکم نمیدونن، اشتباه نشه، حکم ارشادی رو اخبار میدونن، حکم رو همون حکم مولوی میدونن. مثلا اقم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل، عقب صلات رو حکم میدونن، شارع واجب کرد که شما این کار رو بکنید، اما این که این نماز دلوک شمس تا غسق لیل این اخباره، این دومیش اخباره، این توش انشاء نیست، خوب دقت کنید، این خبر داره میده که روشن شد، حکم ارشادی رو اصلا از مقوله اخبار میدونن نه از مقوله انشاء. این اطلاع بر مسالک قوم و اون چی که در دنیای اصول اتفاق، من گاهی تو مسائل خارج میشم برای اینکه یک فکر همدواختی از یک به اصطلاح علم داده بشه، اصلا اون رو انشائی میدونن. این لا تبع ما لیس عندک رو در این، و ما عرض کردیم انصافا اون بحث درسته، هم بحث به اصطلاح مولویش امکان داره، امکان داره البته، هم بحث ارشادیش و هر دو هم جعله. ما بحث رو بردیم رو نکته دیگه و اون این معنا که چون لا جز معانی حرفی است و معانی حرفیه ظهورش در غیره، خودش فی نفسه نداره، به قول مرحوم و عرض کردیم این مبنا رو تا اونجایی که ما میدونیم اولین بار نجم الائمه رضی در حروف داره ما او جلل معنا فی غیره. البته یک کلامی هم منصوب به امیرالمومنین شبیه اینه ما دل علی معنا فی غیره، ما هم به المسما رو اسم و ما دل علی معنا فی غیره اونجا اینطور داره. علایه مرحوم رضی قدس الله سره اولین کسی است. این مطلب در کفایه ما درست اما حقش داده نشده و عده هم از آقایون قبول کرده. ما یعنی معانی حرفیه به اصطلاح بنده معانی اندکاکیه هستن، معانی نیستن که خودشون فی نفسه دارد. مثلا میگم سقف بالای سر منه، این معنی هر بالای سر، این سقفیست و سر، اینا واقعیت دارن، این بالا واقعیت دارن، من رفتم بیرون دیگه بالا نیست، این بالا قوامش به سقف و سر منه. حالا انتظار غیر از این، حالا به هر حال دقت کن ما اوجد المعنا فی غیره، لذا اسمش رو بنده گوشم اندکاکی در کفایه داره. عالی و استقلالی عرض کردیم، این کلمه عالی و استقلالی اصلش از خصول مرحوم صاحب خصول داره، کفایه هم از ایشان گرفته، ظاهرا احتمالا مورد از عالی شاید این معنا باشه، شراح کفایه هم احتمال در نارجه با عالی که چی. اگر این معنا باشه معنای لطیفیست که مرحوم نجم الائمه رضی گفته و آقایان ما هم تمام کلمات نجم الائمه رو نگاه نکردن. انصافا تحقیق بسیار قشنگی داره همین شرح کافیه خودش درباره معنای حرفی داره که واقعا قابل استفاده است و قابل مراجعه است. اون وقت لذا خوب دقت بکنیم، ما معتقدیم لا ممکن است به هیئت بخوره، ممکن است به ماده بخوره. اگر به هیئت خورد میشه حکم مولوی، به ماده خورد میشه حکم ارشادی. این دو تا فرق دیده. یه دفعه میخواد بگه این بیو انجام نده، این میخوره به هیئت. یه دفعه میگه بی نیست، این میشه ماده. این لا تبه لا تسلفی و بر ما لا یوکل لحما. یه دفعه میخواد بگه نماز نخون، دست شما رو میگیره نماز نخون، این میشه مولوی. یه دفعه میگه نماز نیست لا تسلده، چون لا معنای نهی نفیه اعدامه. یه دفعه میخواد اعدام اراده شما رو بکنه، این میشه مولوی. یه دفعه و چون معنای حرفی اصولا اینطوریه، مندک در غیرشه، یا مندک در هیئت یا مندک در ماده است. اگر مندک در هیئت شد میشه امر مولوی. البته غیر از اون جهت اصولا امر مولوی چون ناظر به اراده هست و ناظر به آمریت مولا هست، طبیعتا امر مولوی عقوبت داره. این که اصطلاح که امر مولوی ما یشتم الان نحوه من العقوبی یا کیفر، امر مولوی اون است که موضوع احکام جزایی و کیفری میشه. این اصطلاح هم درسته، اگر جایی جزا نبود کیفر نبود اون امر مولوی نیست، مثل لغلقه لسانه. مثلا بگه ما رو بازار اما اگه نرفی چی کار نکرد، اون لغلقه لسانه، امر حساب نمیشه. اینه که میگن ولذا معیار فرق بین مولویت و ارشادیت رو اینم گرفتن، کیفر مترتب بشه میشه مولوی، کیفر مترتب نشه میشه ارشادی.
کدومش ظهور داره در روایت؟
در روایت به ذهن ما فرقش اینه، یعنی به ذهن ما اگر گفت مثلا لا صلات الا الى القبله، ظهور اولیش رو ارشادیه، میگه ماهیت صلات نفی میکنه، لیکن چون مولا گفته مولویت هم توش داره. اما اگه لا تصلی الا الى القبله، ظهور اولیش تو مولویه، چون آقایون بحثی دارن. ما اینو حلش کردیم به این ترتیب، چون ما هر دو تعبیر رو در روایات داریم. لا ينبغي لك ان تحرم دون المواقيت، این لا ينبغي ظهور اولی، لكن این نه ملازم است که آن گفتن، ملازم نیست. ما اعتقاد داریم که گاهی یه ظهور خیلی ظاهره، به چشم میخوره، اول به چشم میخوره. مثل این که در آیه مبارکه داره سنسه مهم علال خورتوم، مثل که آدم اول چیزی که از چهره میره مثلا خورتوم یا دماغه، این اول به چشم میخوره، نه اینکه ملازم است. این ملازم هم که آن گفتن قبول نکردیم، مدلول یک نواخته، لیکن یک معنا ابتداعاً، چون تعابیر و لغت تأثیر گذاره، این تأثیر لغویه نه تأثیر قانونی. این تأثیر لغویست که اگر لا تصده اول مولویت به ذهن میخوره، اول اراده است. و از اون طرف هم چون لا هست دلیل نداریم که لا رو، ممکنه یک جای قرینه قائم بشه که لا رو فقط بزنیم به هیئت یا لا رو بزنیم فقط به ماده، میشه امکان داره، لکن ظاهرش اینه که به هر دو میخوره. و لذا هم مولویت در میاد هم ارشادیت در میاد.
احکام خارج شد. احکام امضایی مولوی هستن، معمولا میگن احکام امضایی اون تا داره احکام امضایی مولوی باشن.
فرق نمیکنه. نکته فنیش اینه.
نه.
احکام ابتدایی تأسیسی.
لا که شارع امضا میکنه ولو با عدم رد، این جنبه مولویت داره.
این امضا با عدم رد مثل یک دلیل لبی میشه، باید قدر متعقینا حساب کرد. اون بحث دیگه میشه. مشکل دیگه پیدا.
نه، این رو به شارع
اینا مولوی باشه. بله اونا مولوی فرق نمیکنه، اما چون با عدم رده و اونم سیره است، دلیل لبی میشه. مثل این صراحتی که من میگم در نمی، این دلیلی که من میگم لفظیه، خوب دقت کنید. لا تسله، اگر لا تسله یعنی تو نخون، چلوشی گرفت از خوندن، میشه مولوی. اگر میخواد بگه نه این صلات نیست، لا تسله اصلا این صلات نیست،
خود امضا ظهور در مولویت داره، دیگه ارشادی
خود هم ظهور در مولویت داره قشنگ.
پس اصل مولوی، بلا پس اصل مولویت این قرن
قدیمی کمی اختلاط شد، اختلاط الحال رو به
داخل. اون جایی که میگه صلات نیست، چرا اینجا نمیشه بگیم اینا مولوی باشه؟ نفی موضوع میکنه.
نه ببین، بحث لفظی یه چیزیه، قانونی یه چیزی، اینو ما هم گاهی خلط میشه. من دارم میگم از نظر لفظی وقتی گفت لا صلات الا القبله، از نظر لفظی ابتداعا مثلا به کلام رو ارشادیه، چون لا صلات ماهیت صلات برداره. چون شارع گفته نخون، چون شارع گفته، اگر غیر شارع بود نبود. همینی که مرحوم ناینی میگه، میگه لا ضرر، چون شارع گفته لا ضرر، یعنی حکم شرعی، حکم شرعی برداشتن. اما شما تو عرف بر رفیقتون میگه لا ضرر، شما بگید نه شما غیر شارعی. خوب این حرف مرحوم ناینی درسته، این حرف لا ضرر رو ایشون میگه چون شارع گفت لا ضرر. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی حکم ضرری من برداشتم. این کلام رو اینجوری، اگر گفت لا صلات، شارع گفت لا صلات، یعنی این دیگه نماز نیست. از اون طرف گفت لا صلات نخون دیگه، وقتی نماز دیگه چی میخونی؟ نخون. یعنی دو تا مطلب، لکه اونی که ملازمه نیست، اونی که ابتداعا به ذهن میخوره نفی ماهیت، به لازمش نفی امره، امر نداره. و کذالک لا تسله، لا تسله الا الى القبله، اینجا عکسشه. نخون یعنی نماز نیست، ابتداعا نهیه، بعد نفی موضوع هم از توش در میاد. بلا
استعمال لفظ در اکثر از معنی پیش نمیاد.
نه، دو تا معناست دیگه، یکی هیئت، یکی ماده است دیگه. چون عرض کردم این نکته ایست که در لا خابیده، لا معنای چیز داره، معنای حرفی داره. جایی که معنای حرفی میاد خودش نگاه نمی کنن، مندک در غیره.
استاد نفی حکم لسان، نفی موضوع هم
ممکنه بدونی مولویش ایشون، اونم میشه اما خلاف ظاهره.
بله، که
البته یه بحثی دارن در لازر، چون آخون گفته نفی حکم، که اصلا بین آخون دوی شیخ که میگه نفی حکم، آخون که میگه نفی موضوعه، چه فرقیست؟ فروغی ذکر کردن، روشن نیست اصلا، اون مبناییشون روشن نیست. به هر حال من فعلا وارد اون بحثی نمیشیم، اصلا اون فروغ هم واضح نیست که حالا باشه ترتب اثر داشته باشه نه. اون بحثی رو که الان ما در اینجا مطرح میکنیم، پس برگردیم به کلام مرحوم شیخ قدس الله سره و اون این که لا. پس این نکته از شیخ خارج شد، این نکته صاحبه مخواستم بگم، این نکته من ببندم. این نکته این بود که اگر گفتیم العقد القابل للابطال، این معناش این است که اصلا فضولی رو درست تصور کردیم، چون اگر فضولی باطل باشه اصلا عقد نیست. این مخواست این نکته رو بقید، یعنی خارج شدیم از بحث امروز، مثلی و خیلی خارج شدیم، چون دیرو پیروز خوندیم عبادت سنهوری رو. مخواستم این نکته، شما نگین عقد متزلزل چطور میشه باطل بشه. نه، اون که میگه عقد متزلزل باطل فرضش نکرده،
قابل
قابل، یعنی وقتی تعبیر رو به کار میبرین نگین العقد القابل للابطال درست نیست، اون دیگه قابل ابطال نیست، اون باطله. یعنی یک نکته فنی داره در باب فضولی. من می‌خواستم نکته فنی فضولی رو بگم، چون اینو آثار داره. آیا ما میتوانیم بگیم چیزهایی که وجود ایقائی اعتبار، روشن شد؟ این بحث حقوقی است، یعنی این خودش قابل تحقق ولو از من بیده اعتبار صادر بشه. اموری که وجود ایقائی دارن، نه وجود واقعی. حالا وجود واقعی فرض کن کسی خبر نداره، اینو آب شیر آب باز آب تو خونش میره، خب خبرم نداره، اینا وجود واقعی هست. در باب وجود اعتباری بحث سر اینه، نکته فنی روشن شد. میگیم نه، وجود اعتباری قوامش به صدور ممن بید اهل اعتباره، ولی اصلا صدور پیدا نمی، ثابت نمیشه، اون وجود اعتباری تحقق پیدا نمی کنه. اما اگر گفتیم ها احسنتم، انصافا از این که عقد فضولی عرض کردیم، خود سنهوری هم اواخر کتاب بحث عقد فضاله
ایقا شد، هر کسی میتوند ایقا کنه،
ایقا رو قبول نکردن. نه، صلی الله علی محمد و آله.